در حقیقت به نوعی تغییر کرده، اون هیمنه ابرقدرت ها شکسته. مسئله اول. مسئله دوم افکار عمومیه، یعنی هر چقدر بتوان افکار عمومی جهانی رو به سمت حقوق حقه مردم فلسطین، به سمت مظلومیت این مردم متوجه کرد، آثار خوبی داره. شما به ویژه در کشورهای اروپایی اگر ملاحظه بفرمایید، افکار عمومی خیلی کارساز هستن. حالا مردم آمریکا خیلی سیاسی نیستن، مردم اروپا سیاسی تر هستن. وقتی اینا متوجه میشن فشار به افکار عمومی میارن، کار سخت میشه براشون و میتونن تغییراتی ایجاد بکنن. کما اینکه میبینید الان افکار عمومی در اروپا به صورتیه که چند سال قبل سر قضیه غزه خب اتفاقاتی افتاد، الانم دقیقاً صحبت این که اگه اسرائیل بخواد کرانه باختری رو منظم بکنه به خاک خودش، گفتن که ما تحریم میکنیم، حتی این تهدید رو هم کردن. و بسات انرژی دومی که فرمودید میتونه همون بحث افکار عمومی باشه، یعنی شناسوندن درست مسئله به مردم جهان، حالا بر اساس ذائقه‌ای که دارن در کشورهای اسلامی، در کشور عربی، در اروپا، در آمریکا، در مناطق مختلف در جنوب شرق آسیا، اینا هر کدوم باید با به اصطلاح تاکتیک خودش انجام بشه. مسئله سوم هم بحث قدرت نظامیه. ببینید واقعیت اینه که فقط با این حرفایی که امروز هم خیلی مود، فقط بحث صلح و اینا نیستش. قدرت نظامی و عید دوله هم مستطعتون من قوه، باید قدرت نظامی باشه. از زمانی که نیروهای مقاومت به تأسی از جمهوری اسلامی ایران، با الگو گرفتن از جمهوری اسلامی ایران، قدرت موشکی برای خودشون درست کردن، تونستن این پاسخهای قوی بدن و اون به صورت قدرت صهیونیستی رو جلوشو بگیرن، قدرت اسرائیل رو جلوشو بگیرن. بنابراین مسئله سومی که میخوام عرض بکنم اینه که هر چقدر به اصطلاح از نظر نظامی توانمندتر بشوند در داخل، کارسازتر هست. پس مردم فلسطین باید قدرت نظامی پیدا بکنن، باید تجهیز بشن، آماده بشن، به این باور برسن و به نظرم تا حد زیادی رسیدن که میشه مقابل قدرت‌های بزرگ ایستاد. حالا هر چقدر هم آمریکا و آقای ترامپ حامی اسرائیل باشن، خب باشن، بسیار عددی نیستن توی این معادلاتی که دارم حرف میکنم، میشه باشون مقابله کرد. و بعد اینکه افکار عمومی جهان به صورت متوجه باشن. ببینید همین روز جهانی قدس که فرمودید، همین که مردم فلسطین متوجه میشن که مردم دنیا ازشون حمایت میکنن، اخبارشون رو دنبال میکنن، این بهشون قوت قلب میده. با گروه های فلسطینی، با مردم فلسطین، با مبارزین وقتی صحبت میشه، میگن هر راهپیمایی که شما میکنین، هر پشتیبانی که میکنین، به ما یک روحیه قوی تری میده برای مقابله کردن.
تو این موضوع بیشتر توضیح بدین، راهپیمایی چه نقشی توی زنده نگه داشتن روز قدس و آرمان های فلسطین داشت؟
ببین من عرض کردم دقیقاً حرکت مقابل به فراموش سپردنه، و وقتی راهپیمایی میشه یعنی جنبه مردمی، یعنی مردم ایران، مردم مسلمان، مردم کشورهای حتی غیر اسلامی بزن، اینا دارن میگن ما مسئله فلسطین رو میشناسیم، آرمانش رو میشناسیم و به نوعی باش بیعت داریم میکنیم. یعنی میخوام بگم در راهپیمایی بود مردمی خیلی پررنگ میشه و این چیزی که اونا رو به هراس میندازه. شما اگه ملاحظه بفرمایید، مثلا همین آقای ترامپ، وقتی فرض کنید که در خود تهران چندین میلیون نفر میان به صورت عجیبی برای شهادت سردار سلیمانی حضور پیدا میکنن، یه گوشه پیدا میکنن مثلا یه چند نفر اگر مخالف باشن که هر جای دنیا هم هست، این چیز طبیعیه، اینو بزرگ میکنه، میگه ما گفتم که اینا مردم ایران. یعنی میخوام بگم که اون بعد مردمی مهمه، و اگر این خیلی جمعیت تو رسانه ها منعکس بشه، خب آثار بسیار عظیمی رو بر جا میذاره.
تشکر، ممنون. بریم به سمت پیامک های شنوندگان عزیز. آقای دکتر آجرلو، پیامکی برامون اومده، پرسیدن که نقش دولت های عربی در به رسمیت شناختن اسرائیل چجور؟
خب خب رژیم صهیونیستی از ابتدای تأسیس یک چالش و بحران جدی داره و اونم چالش مشروعیت. خب هر کشوری به طور طبیعی همسایگانی داره و چالش‌هایی با همسایگان داره، اما اینکه یک رژیم اساسا مشروعیت نداشته باشه و همسایگانش حتی اونایی هم که به نوعی در روند سازش رفته باشن به عنوان یک دشمن اینو تعریف کنن و به عنوان یک نیروی اشغالگر اینو بدونن، خب قطعا به سمت این میره که مشروعیت خودش افزایش بده. این مشروع سازی هم خب به این سمت میره که باید با برخی از کشورهای منطقه، حتی کشورهای ریز، با بخشی از جوامع، با بخشی از اقلیت‌ها روابط برقرار کنه. خب به این صورت ما شاهد این هستیم که برخی از کشورهایی که شاید من میگم وابسته و برخی به خاطر مشکلات و نیازهای مالی که بالاخره ابرقدرتی مثل آمریکا فراهم میکنه، میگه که شما اگه این کارو بکنید ما این خدمات مالی رو در اختیار شما میذاریم که هیچکدوم نذاشته تا الان. خب بر اثر این فشارها وارد یک روندی میشن. این از یک سو. برخی از کشورها هم بازی‌های راهبرد وارد، یعنی به نوعی فریب بازی‌های راهبردی میخورن، یعنی به نوعی میان رقابت بین همسایگان و در یک منطقه یک امر طبیعیه.
دکتر مصادیقش هم بگیم.
بله من مصادیق. برای مثال ایران و به کشورهای همسایش خب طبیعیه که بالاخره یک رقابتی داشته باشه، اما سطح این رقابت سطح دشمنی نیست. راهبرد غرب و رژیم صهیونیستی اینه که ایران رو توی منطقه تبدیل میکنه از یک رقابت به یک تهدید. بالاخره بین تمام کشورها رقابت هست. وقتی ایران رو به یک عنوان تهدید تبدیل میکنه، اولویت قضیه فلسطین میاد پایین و تهدید ایران برای منطقه رو از حتی از تهدید به ابر تهدید تبدیل میکنه و به نوعی خب وقتی یک تهدید وجود داشته باشه کشورها به سمت ائتلاف سازی میدن دیگه. خب اینجا دشمن دشمن میشه مؤتلف. یکی از راهاش هم همین بوده، یعنی صهیونیست ها و غربی ها اومدن از طریق این که یک تهدید یک تهدید رو برسازی کنن که در واقعیت وجود نداره، از اون طرف بعضی از کشورها رو با تطمیع و برخی هم با بعضی سرانی که متاسفانه وابسته هستن زمینه رو برای ایجاد روند سازش فراهم کرده. ولی فی الواقع میبینیم که در حقیقت تا الان اتفاق نیفتاد و الان ما میبینیم که موزگیری های این کشورهایی که حتی رفتن تو روند سازش موزگیری های بسیار خصمانه هستش و به این مسئله حساس هستن و به نظر میاد که رژیم صهیونیستی از همین مسئله هم نتونسته تا حالا بهره‌ای ببره.
تشکر. در خدمت جناب دکتر مصطفی مصلح زاده هستیم، سفیر سابق ایران در اردن. سلام شما جناب دکتر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه دوستان که اونجا تشریف دارن و شنوندگان
عزیز. زنده باشین دکتر. موضوع بحث امروزمون بررسی و تحلیل اهمیت زنده نگه داشتن روز گستر بین مسلمانان جهانه. در این مورد توضیحاتتون رو میشنویم.
ببینید در زمانی که کل سیستم بین المللی در اختیار قدرت های برتری هست که مثل آمریکا و کشورهای اروپایی مثل انگلیس و فرانسه و همه تلاششون اینه که به لحاظ سیاسی و حقوقی این فرایندی که طی 70 سال گذشته اتفاق افتاده، این تجاوز اسرائیل و آواره کردن مردم فلسطین و حقوق مردم فلسطین رو، اونایی که آواره میشن که خب آواره میشن، اونایی که آواره نمیشن در داخل فلسطین با شدیدترین و وحشیانه ترین اقدامات از حقوق خودشون منع میکنن، از این که اصلا اجازه نمیدن خونه هاشون رو بازسازی کنن، از این که دور خونه هاشون مجبور میشن که سیم فنس بکشن یا سیم بکشن که آشغال توسط صهیونیست داخل خونه‌شون ریخته نشه، و از این که بچه‌ها رو تو کوچه میزنن و ده ها آزاری که سازمان ملل هم ناظر هست و گزارش هم میکنه. خب این شرایطی است که نه فقط صهیونیست ها بر سر مردم فلسطین آوردن، طبیعتا همه قدرت های بزرگ سیستم در طراحی و اجرای اون نقش داشتن. انگلیسی ها در بالفور قولشو دادن، بعد یهودی ها رو از نقاط مختلف جهان به فلسطین آوردن، اسلحه بهشون دادن که بتونن فلسطینی ها رو بکشن. بعد تو جنگ های مختلف 48, 56, 67 و 73 کمک کردن به ارتش متجاوز اسرائیل که بتونه ارتش عربی رو از بین ببره. در مجموعه این جنایت ها پس قدرت های برتر سیستم بین الملل نقش داشتن. عرض کردم هم به لحاظ حقوقی که سعی کردن که فلسطین رو تو سازمان ملل تقسیم کنن بین فلسطینی ها و یهودی ها به ناحق و بدون هیچ مشروعیتی، هم به لحاظ سیاسی که در تمام اجلاس های بین المللی جا بدن به اسرائیلی ها ولی به فلسطینی ها جا ندن، و هم به لحاظ نظامی که قدرت اسرائیل قدرت برتر در منطقه بشه، به عنوان تروریست در همه جا معرفی بشن. ببینید این سیستم ساخته شده طی 70 سال و خیلی تلاش شده، هزینه هنگفتی این قدرت های بزرگ کردن تا این سیستم پا بر جا بمونه.
اهداف اون آقای دکتر یه توضیحی بفرمایید، اهداف قدرت های بزرگ برای به وجود آمدن این سیستم.
ببینید من یه مثال میزنم که بدونید فقط به بخش اقتصادی سیاسی و حقوقی بسنده نکردن، حتی در ابزارهای فرهنگی این قدرت های برتر سعی کردن که برای مردم جهان شرایط رو 180 درجه غیر واقعی جلوه بدن. مثلا شما فیلم ماتریکس رو نگاه بکنین، ببینید در اونجا یه عده زندگی میکنن در زاین که در واقع منظورش یهودی ها هستن، که زاین همون صهیون، در زاین زندگی میکنن، یه عده تلاش میکنن که به اینا هجوم ببرن. یعنی در این فیلم فلسطینی ها در حقیقت مهاجم و تروریستن و یهودی های صهیونیست در فلسطین یا به قول اون فیلم زاین مورد هجوم واقع شدن. ببینید دقیقا 180 درجه قلب واقعیت صورت میگیره، یعنی تروریست و مهاجمی که یهودی صهیونیست که تروریست و مهاجمن به عنوان مظلوم و مقاوم معرفی میشن، به فلسطینی ها که مورد تجاوز واقع شدن در واقع اینجا تروریست و مهاجم و نابود کننده. خب این همون قدرت برتری است که در جهان تلاش میکنه که طوری فرایند پیش بره که حق با یهودی های صهیونیسته و فلسطینی ها باید محکوم بشن، باید مجازات بشن، باید حتی کشته بشن و از این قبیل. به این میگن این سیستم بین المللی است. پس باید ما روز قدس رو روزی میدونیم که باید در مقابل این فرایندی که قدرت های برتر سیستم به وجود آوردن در مقابل این مقاومت کرد و اعتراض کرد.
تشکر جناب دکتر، در خدمت های دکتر مصطفی مصلح‌زاده سفیر سابق ایران در اردن بودیم. برمیگردیم به استودیو خدمت های دکتر حسابی. آقای دکتر، ترامپ جهت تثبیت اسرائیل مجدد برای انتخابات خودش آیا دوباره دست به دامان اسرائیلیا میشه؟
ببینید ما یه به اصطلاح
برای رأی آوردن در
معنای مشترک اینجا داشته باشیم که در حقیقت این صهیونیستا خلاصه دارن آمریکا رو اداره میکنن، آمریکایی‌ها دارن اینا رو اداره میکنن. ببینید این یه مقدار شاید توضیحش بد نباشه که ما بگیم که خب این دولتی که در اسرائیل تشکیل شده در حقیقت نماینده صهیونیسم جهانیه. اینجوری نیستش که یه چیز جدایی باشه، یعنی یک صهیونیسم جهانی داریم که بعضیاشون صهیونیست‌های یهودی هستن، بعضی صهیونیست‌های مسیحی هستن. اون هم روی عقاید خاصی که دارن دارن همکاری میکنن، که الان دار دسته کاخ سفید هم الان سیکنس مسیحی هستن. اینا در حقیقت نماینده شون وکیلشون اونجا خلاصه داره حکومت میکنه. این که میگن لابی صهیونیستی در آمریکا، منظور این نیستش که مثلا آقای نتانیاهو داره به قول من آمریکا رو اداره میکنه، نه، اونا یه سری صهیونیستن که اونجا قدرت زیاد مالی رسانه‌ای دارن و تاثیرگذار هستن. حالا آقای ترامپ سعی میکنه که از این توان استفاده کنه، تا الان همین کارو کرده، یعنی آقای نتانیاهو عنوان کرده که این خدمتی که آقای ترامپ کرده به اسرائیل هیچ رئیس جمهوری تا حالا نکرده، یعنی هر کاری میتونسته از بحث جولان، از بیت المقدس شرقی، از نمیدونم معامله کردن، همه کارهایی هستش که داره یک طرفه انجام میده. الان آقای ترامپ در حق کاری که میتونسته انجام داده کاری نمیتونه انجام بده. الان گرفتار یه بحث کرونا هستش که دیگه اینجا با لفاظی نتونسته کاری پیش ببره، یعنی الان در خود آمریکا مسحکه شده، یعنی حتی رئیس مجلس نمایندگان داره دست میندازه، اونو پزشکا، سیاستمدار، همه دارن دست میندازن. الان موقعیت خوبی در این جهت نداره. حالا من کاری ندارم در جهات اقتصادی، بعضن یک کاری رو انجام داده و برای کوتاه مدت جوابهایی گرفته برای داخل آمریکا. من فکر میکنم که در حقیقت در ارتباط با مسئله رژیم صهیونیستی، هر آنچه که میتوانسته انجام داده. کار جدیدی تا زمان انتخابات حداقل برای بنده متصور نیست. چرا؟ چون ایشون برگ آخرش معامله قرن بوده. معامله قرن هم در حقیقت بنا بود که مسئله مالیش رو عربستان حل بکنه و در حقیقت به نوعی بخرن، یعنی سعی کنن فلسطینی‌ها بخرن، یه جای خیلی خاصی رو درست کنن، به اینا یه حالت اشتغال چیزی ایجاد بکنن که اون مسئله به اصطلاح اصلی رو بتونن محفش کنن. با این آرزه کرونایی که پیش اومده، الان همه این برنامه ها تحت شعاع قرار گرفته، یعنی الان خود عربستان هم اونقدر توان نداره که اون به اصطلاح حمایت ها رو انجام بده. فکر میکنم اتفاق جدیدی به نظر بنده نمیتونه رخ بده و کاری که کرده ایشون در همین حده.
تشکر مجدد خدمت های دکتر آجرلو هستیم. آقای دکتر آجرلو، کوتاه چون وقت برنامه کم هستش، ممنونم توضیح بدین قدرت گرفتن نیروهای مقاومت نظیر جنبش حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه ها به چه دلیل رخ داده؟ این قدرت بروزش تو این زمان خیلی بیشتر شده، دلیلش چی بوده؟
خب اصولا یک حرکتی که بخواد، یک جنبشی و یک حرکتی که بخواد شکل بگیره، چند عامل داره که بتونه پیش بره. یکی این که پول بخواد، مثلا یک حمایت مالی بیاد. دوم بحث یک حمایت یک کشوری باشه. اما به نظر میرسه مؤثرترین اون شکلی یک ایدئولوژیه، یعنی یک ایدئولوژی شکل بگیره که بتونه اونو پیش ببره. چون پول یه زمانی تمام میشه، بالاخره قدرت یک زمانی پول میده، یک زمانی حمایت کشور و حمایت بیرونی هم یک زمانی شاید بر اون کشور دوچار مسائلی بشه، شاید اون کاسته بشه. اما ایدئولوژی که میتونه یک جنبشی رو به حرکت بیاره،
نقش سردار سلیمانی هم توضیح بدید.
بله بله. خب این ایدئولوژی و مخصوصا اگر وصل باشه، پایه‌های قوی داشته باشه، موثرتره. خب از زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، ما شاهد شکل‌گیری یک ایدئولوژی اسلامی پیشرو بودیم که اینو شکل به سمت این پیش رفته. حالا این ایدئولوژی پیشرو هم نیازمند مدیران و رهبرانی داره که بتونن این حلقه ها رو در کنار هم بذارن، یعنی این حلقه های به نام گروه های مقاومت در کنار هم بذارن و یک شبکه‌ای رو شکل بدن، که کار سردار شهید سلیمانی دقیقا شکل دهی به این حلقه ها و انسجام اینا بوده که ما آثارش رو امروز داریم ما میبینیم.
ممنون دکتر. تشکر میکنم همه شنوندگان و مخاطبین از رادیو گفتگو. خداحافظی میکنم خدمتتون.
قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنها بازگردد. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. روز جهانی قدس به منزله پرچم همیشه در اهتزاز عزت و آزادگی مسلمانان فرا می رسد و ملت مؤمن و انقلابی ایران خود را آماده حضوری پرشور در مراسم این روز جهانی می سازد. در این روز سرنوشت ساز ملت فهیم ایران بار دیگر یک پارچه و متحد و استوار و مصمم سرود رهایی قدس سر می دهد و در تنین پرسرابت فریادهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، اردوگاه امپریالیسم و صهیونیسم را به هراس و تزلزل می کشاند. همه با هم، زن و مرد و پیر و جوان، پرشور و پرتراوت در روز جهانی قدس به خیابانها می آییم، آمادگی ملت غیور و انقلابی ایران را در حمایت از مظلومان فلسطینی به گوش جهانیان می رسانیم.
خب شنیدید اطلاعیه راهپیمایی روز جهانی قدس رو. این رو من تذکر بدم با توجه به اینکه ما در شرایط وضعیت کرونا و بیماری کرونا هستیم، راهپیمایی نخواهیم داشت. لذا اگر در این اطلاعیه که خونده شد منظورشون راهپیمایی در تهران بود، ولی در مناطق سفید که ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کردن، اونجاها میشه هم در نماز جمعه شرکت کرد و هم راهپیمایی کرد در مساجد، اما در تهران این کار صورت نخواهد گرفت. حتی بنا بود که با خودرو و موتورسیکلت یک راهپیمایی صورت بگیره که اون هم منتفی هست و انجام نخواهد شد. اما مقام معظم رهبری روز جمعه سخنرانی خواهند داشت به مناسبت روز جهانی قدس و امیدواریم که شما هموطنان عزیز هم با ما همراه باشید، بیانات رهبری رو بشنوید. شبکه رادیویی گفتگو این مراسم و سخنرانی و بیانات مقام معظم رهبری رو به طور زنده و مستقیم پخش خواهد کرد. به هر حال ما اطلاع رسانی خواهیم کرد، شما در جریان باشید که امسال مراسم روز جهانی قدس از طریق رسانه ملی صورت خواهد گرفت. در مناطقی که شهرهایی که سفید هست مشکلی نداریم، ولی در تهران راهپیمایی صورت نخواهد گرفت. در خدمتون هستیم، داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران و شنیدن قرآن کلام خدا که کتاب هدایت و بندگی است. انشاءالله که همه شما در این لحظات برای همدیگه هم دعا بکنید. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا قال اذهب فمن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمتم